رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 8 انور. در آغاز سرخط خبرها، پلیس فرانسه میگوید که یک خانم افسری پلیس در جنوب شهر پاریس هدف تیر قرار گرفته است. نخست وزیر اوکراین از روسیه تقاضا کرده است که بندیدهای خود را از خاک اوکراین بیرون ببرد. و در علم ستاره شناسی جهان یک جرم کیهانی با نام یک زنی تاجیک گذاشته شد. و کیست؟ تفصیل خبرها. پلیس فرانسه میگوید که یک خانم افسری پلیس در جنوب شهر پاریس هدف تیر قرار گرفته است. این در حالی است که 7 انور در حمله به دفتر هفته‌نامه چارلی هبدو 12 نفر به قتل رسید. قاتلان با صدای الله اکبر به دفتر هفته‌نامه حمله بردند. پلیس میگوید تا حال معلوم نیست که آیا حمله به این کارمندان آنها با حمله به دفتر هفته‌نامه چارلی ارتباط دارد یا خیر. شبکه تلویزیونی ای تله گفته است که بعد از تیراندازی 2 نفر در روی زمین میخوابید. پلیس به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که یک مردی دارای کمربند ضد تیر یا جوشن از سلاح خودکار به سوی کارمندان پلیس آتش گشاده است. وزیر کارهای داخلی فرانسه که بلافاصله به محل این حادثه در جنوب پاریس حاضر شد، به مطبوعات گفته است که مرد مسلح بازداشت نشده است و بعد از تیراندازی فرار کرده است. وزیر کارهای داخلی فرانسه میگوید خانم تیرخورده کارمند آنها بعد از تیر خوردن از محل حادثه به جای دیگر انتقال داده شد و در آنجا جان داد. وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت امیر حرکت اسلامی ازبکستان در ناحیه شهرینو خبر داد. در گزارشی که شب 7 انور در تلویزیونی دولتی تاجیکستان نشر شد، گفته می شود که اکرام خلیلوف با 10 نفر از زیر دستانش می خواست برای به دست آوردن سلاح و آغاز مبارزه مسلحانه برای تشکیل دولت اسلامی به شعبه پلیس ناحیه شهرینو حمله کند، ولی نیروهای انتظامی این گروه را بازداشت کردند. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین میگوید که با وجود سازشنامه آتش‌بس 5 سپتامبر سال گذشته مینسک، روسیه همچنان به شرق اوکراین نیرو می‌فرستد. یاتسنیوک از مسکو تقاضا کرد که به قول خودش بندیدهایش را از خاک اوکراین فراخواند. و بعد از ملاقاتش با آنگلا مرکل نخست وزیر آلمان در برلین گفت که روسیه نیروهایش را به اوکراین فرستاده است و همانا می‌فرستد. یاتسنیوک افزود همه این کارها با دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انجام می‌گیرد. بیشتر از 1 میلیون نفر مهاجران کاری خارجی که از مهلت پیشبینی شده 90 روزه اقامت موقتی بیشتر در قلمرو روسیه اقامت کردند، نمی توانند در دوام چند سال آینده وارد این کشور شوند. کنستانتین رمدانوفسکی رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه با خبرگزاری اینترفاکس گفته است سبب این است که از 10 انور اصلاح در قانون مهاجرتی روسیه اعتبار پیدا کرده است. بر اساس این تغییرات، آنانی که بیشتر از 120 روز غیر قانونی اقامت کردند 3 سال از حق ورود محروم می شوند. آنانی که بیشتر از 270 روز زندگی کردند برای 5 سال و آنانی که بیش از 1 سال غیر قانونی در روسیه اقامت کردند 10 سال از حق ورود به قلمرو روسیه محروم خواهند شد. بنابر معلومات خدمات مهاجرتی روسیه، حالا در این کشور تقریبا 3 میلیون نفر خارجیان غیر قانونی اقامت می کنند. دادستان قرقیزستان میگوید ادعای صادر جعفرف، یکی از رهبران مخالفان دولت قرقیزستان بر ضد رئیس جمهور و شخصیت‌های دیگری رهبری، همه جانبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و این ادعا را در کتاب اینترنتی خود مطرح کرده است. دفتر دادستانی کلی قرقیزستان 8 انور گفت اگر این ادعا به واقعیت درست آید، در اون صورت آنانی که متهم شده اند به دادگاه کشانده می شوند، ولی اگر این ادعا دروغ باشد، آنانی که این ادعا را مطرح کردند جزا خواهند دید. جعفروف نماینده پیشینی پارلمان از حزب آتاجورت با نام 10 سال در سیاست در این روزها در اینترنت کتاب به چاپ رساند و آن حالا در شکل کتاب در قرقیزستان به نشر نرسیده است و ادعا کرده است که الماسبیک آتمبایف رئیس جمهور و روزیا آتمبایف رئیس جمهور پیشین و بعضی رهبران دیگر به طور مخفی سال 2011 مقدار زیادی طلا را به ترکیه انتقال داده اند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org.
هر کی ما رو میجوید اینجا مییابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های با امدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی ما را پیدا کنید پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیو آزادی را می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. یک جهادی تاجیک از سوریه تلفنی به خبرنگاران منطقه کولاب تاجیکستان تهدید کرده است. چرا وی این کار را کرده است و چی می خواهد؟ کارشناسان تاجیک میگویند حرکت اسلامی ازبکستان پراکنده نشده است و شیوه های فعالیت خود را در کشورهای آسیای میانه از جمله در تاجیکستان تغییر داده است و پیام سالانه امام علی رحمان امسال از نیمه دوم ماه اپریل به 23 ینور آورده شد. کارشناسان درباره سبب های احتمالی آن چی میگویند؟ برنامه را با گزارش ها ادامه میدهیم. یک خبرنگار محلی در کولاب میگوید که از سوریه از یک جنگی تاجیکی زاده این منطقه زنگ تهدید آمیزی تلفنی گرفته است. ابو خالد کولابی تهدید کرده است که خبرنگارانی را که مجاهدان را سیاه میکنند جزا خواهند دید. در این باره نشریه پایک به مطبوعات خبر داده است و گفته است این شخص یعنی ابو خالد کولابی در اصل نصرت نظرف نام دارد و اکنون گویا در سوریه با جهادی ها پیوسته است. همکار ما سروناز روح الله بعد از صحبت با بعضی از خبرنگاران منطقه این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
سردبیر نشریه مستقل پایک از نصرت نظرف با نام جهادی توجیک در سوریه که حالا خود را ابو خالد کولابی نام میبرد طریق تلفن زنگی تهدیدآمیز دریافت کرده است. احمد ابراهیم سردبیر نشریه پایک در جنوبی تاجیکستان 7 ینور به رادیوی آزادی گفت بیگاهی روز گذشته 6 ینور به تلفنش زنگ ناشناس وارد شد و وقتی آن را برداشت نفر گفت او مخصوم نصرت ساکن کولاب است که حالا در سوریه اسمی خود را با ابو خالد کولابی یا فرقان فلسطین عوض کرده است. این روزنامه‌نگار تاجیک میگوید این نفر با نام جهادی شخصیت او را نمیدانست و تنها با او همچون روزنامه‌نگار صحبت میکرد که کارمند هفتواری پایک و زاده کولاب است و همیشه در گازیته و اینترنت مجاهدان را سیاه میکند. احمد ابراهیم میگوید نصرت از مطلب‌هایی که در مورد مجاهدان نوشته شده بودند شدیداً نگران بود و وعده داد که حتماً به روزنامه‌نگاران گنرر این نوشته‌ها را به طور بی‌سابقه پرداخت خواهد کرد.
وای دعوت کرد که چه با جهاد برخیزید، اینفل نکنید، مجاهدان ما را سیاه نکنید. من چند بار درست بارم که هفتوار پایک در مورد مجاهدان ما سخنان بد نوشته سخن اولش همین بود که چی با صورت امارت در گازیتا چوب کردی.
پایک یگانه نشریه مستقل در ولایت ختلان است که بیشتر مطالب انتقادی نشر میکند. پایک اکثر مطلب های رادیوی آزادی در مورد شرکت جوانان تاجیک در جنگ های سوریه و عراق را در صفحه های خود باز نشر کرده است. بازتاب موضوع جنگ سوریه و عراق و بیرحمی های دولت خودخواند اسلامی دیش در صحیفه های این نشریه باعث پیام تهدیدی گرفتن این روزنامه نگار شده است. مقامات انتظامی کولاب دقیق کردند که واقعا این زنگ پوشیده به تلفن روزنامه نگار از سوریه وارد شده است. یک مسئول مقامات انتظامی کولاب گفت در پی مراجعت روزنامه نگار با آموزش این تهدید تلفنی آغاز کردند. خیرالله نظرف برادر نصرت نظرف که حالا در کلاب با مسافرکشانی مشغول است در صحبت با آزادی توانی برادرش را ناچیز خوند و گفت که تهدیدهای او را جدی نگیرند.
یگان کس ندارم، یک کدارم هایم هیچ که ندارم. من اینکه من یگان گف دواری ندارم، من طرفداری هم نیستم، من در گفم و در همه جا گفتم که یادم این خیانت کسم با حکومت چون با ذاتی خود چون به اویله ایشون خیانت کردند.
محتوای پیام تهدیدآمیز ابو خالد کلوبی نیز این بود است که در صورت ادامه دادن نشر چنین مطلب‌ها اداره کاری روزنامه‌نگاران می‌ترکد. با وجود این تهدید پایک تصمیم گرفته است هفته آینده با انشای مطلب‌های با تفصیل چند صحیفه‌های خود را به این موضوع ببخشد. نصرت نظرف ساکینی محله چرمگران کلوب سال 1976 تولد شده حالا 38 سال دارد. او به اقرار خود در نوارهایی که در شبکه های اجتماعی نشر میکند 1.5 سال پیش از طریق روسیه، ترکیه وارد سوریه شده است. به گفته نزدیکانش او تعلیم خاص دینی و دنیوی ندارد و از صحبتهایش معلوم می شود چندان از اسلام نیز آگاهی ندارد. ظاهرا نصرت نظرف حالا در سوریه گروهی تاجیکانی را رهبری می کند که علیه رژیم بشار اسد همراه با دیگر گروه های تحت فرمان دولت اسلامی می جنگند. به مثل او بر اساس اطلاع رسمی حالا 300 جوان تاجیک در جنگ های عراق شرکت دارند که بیشتر از 50 نفرشان تا کنون کشته شده است. اما برای نخستین بار است که یک جنگی تاجیک از نوشته مطبوعات تاجیکستان به غضب آمده روزنامه‌نگاران را تهدید به کشتن میکند. سروینوز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
تهدید یک تندروی تاجیک به روزنامه‌نگاران منطقه کولاب از سوریه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت امیری حرکت اسلامی ازبکستان در ناحیه شهری نو خبر داد. در گزارشی که 7 ژانویه در تلویزیون دولتی تاجیکستان نشر شد، گفته می شود که اکرام خلیلوف با 10 نفر از زیردستانش می خواسته است برای به دست آوردن سلاح و آغاز مبارزه مسلحانه برای تشکیل دولت اسلامی با شعبه پلیس ناحیه شهری نو حمله کند، ولی نیروهای انتظامی این گروه را بازداشت کردند. اکرام خلیلوف دانشجوی سال 4 شعبه غایبانه دانشکده اسلامی و امام سابق مسجد جامع جماعت اکرم حسنوی ناحیه شهری نو در این برنامه اعتراف میکند که از طرف نفری خارجی با نام عمر امیری حرکت اسلامی در شهری نو تعیین شده برای آغاز مبارزه مسلحانه دستور گرفته است. مقامات میگویند اکرام خلیلوف و 10 ساکن دیگری شهری نو با دعوت های رحیم بابایاروف نام یک ساکن 34 ساله جماعت اکرم حسنوف به حرکت اسلامی ازبکستان پیوستند. وی به نوبت خود هنگام مراجعت کاری در روسیه از سوی عمر به این سازمان جلب شده است. در مصاحبه با رحمت الله عبداللهیف کارشناس مرکز نژادشناسی تاجیکستان از وی پرسیدم حمله این گروه با انبار اسلحه از مبارزه مسلحانه آنها بر ضد حکومت گواهی نمی دهد؟
اونها را همچون فعالان نهضت اسلامی ازبکستان معرفی کردند. این هم دلیل از آن است که ما با همسایه غربی خود با ازبکستان هم قدر مناسبت خوب داریم و اصلا برای من جای تعجب است که مثلا نهضت اسلامی ازبکستان چرا در تاجیکستان فعالیت میکند. یعنی اونها مقصدشان از خصومت یا که مثلا یگان هدفهای سیاسی که در ازبکستان داشته باشند و اون را همچون سازمانی ازبکستانی معرفی میکند، پس در تاجیکستان چیکار میکنند؟ من فکر میکنم که این همون شاهدی غیری مستقیم از وجود نداشتن رابطه های خوب در بین دو کشور همسایه است. متاسفانه امکانیت شاید وجود داشته باشد که کشورهای همسایه همون نیروهای مخالف را میخواهند به مقصدهای خود استفاده ببرند. من فکر میکنم که حامیان این گروه ها در خارج از تاجیکستان است و از طرف همین حامیان و اون مرکزهایی که مثلا به اینها کمک میکنند راهنمایی میشوند.
در کدام منطقه های تاجیکستان بیشتر اعضای حرکت اسلامی ازبکستان فعالیت میکنند آنگونه که از خبرها و از گزارش های نهادهای امنیتی برمی آید؟
اصلا در منطقه های مثلا شمال تاجیکستان، بخصوص در ناحیه اسفراکی هم مرزی ازبکستان و قزاقستان است، پایگاه دارد و عموما در ولایت سوغد، در منطقه های گوناگون ولایت سوغد و در قسمت های جنوبی تاجیکستان در منطقه هممز با ازبکستان در ناحیه های شهر نو و در ناحیه های توسونزاده. یعنی این گروه ها بیشتر در همین منطقه های هممرز با کشورهای خارجی بیشتر فعالیت میکنند.
با اعضاگی این گروه بیشتر کیها داخل میشوند به نظر شما؟
ما نمیتونیم گوییم که مثلا یک چیش معینی است که اونها همه سرسپرده این نهضت ها هستند یا که حامیان یا پیروان این البته در جامعه شخصان گوناگون هستند و فکر میکنم که بعضی افراد پیدا میشود که اونها تحت همون تعلیمات های مرکز های مذهبی بیرونه امروز دسترسی به این تبلیغات های مرکز های مذهبی بیرونه بسیار عادی است، چه از طریق اینترنت، چه از طریق ماهواره های تلویزیونی و چه از طریق پایگاه های رادیویی که 24 ساعت در مقابل کشورهای آسیای میانه برنامه های خود را پیاده میکنند و نتیجه همین برنامه ها هست که بعضی از قشر جوانان به این عملها دست میزنند.
به نظرتان مبارزه که نیروهای امنیتی و انتظامی تاجیکستان بر ضد این گونه گروه ها انجام میدهند کافی هست؟
من فکر میکنم که اون مبارزه که مقامات قدرتی تاجیکستان بخصوص مقامات امنیتی میبرد در همین چارچوبه قانون های عمل کننده جمهوری تاجیکستان و قانون های بین المللی است که مقصد آنها از حمایه منفیت های دولت، منفیت های جامعه، از حمایه امنیت شهروندان است که دولت این وظیفه را به عهده خود گرفته است.
در گذشته خبرها به نشر رسیده بود که گویا حرکت اسلامی ازبکستان که بیشتر در پاکستان و افغانستان فعالیت میکرد ضعیف شده است و گویا بعضی از گروه های آن پراکنده شدند و به القاعده و طالبان پیوستند. تا کدام اندازه شما باور دارید به این خبر؟ چون در تاجیکستان ما میبینیم که گهگاه اینها از خود درک میدهند.
من اصلا به این چیزها باور ندارم، چون که تا زمانی که حامیان خارجی تندروا وجود دارند این نهضت ها عمل میکنند، از کمک مادی و معنوی آنها استفاده میبرند. این دلیل از آن است که این حرکت پراکنده نشود، شاید یک دوره باز تغییری مثلا شیوه و اصول مبارزه خود را از سر میگذراند، ولی هنوز حرکت عمل میکند و همین حادثه هایی که ما شاهد آن هستیم از فعالیت و از موجودیت این حرکت گواهی میدهد.
مصاحبه بود با رحمت الله عبدالله، کارشناس مرکز نژادشناسی تاجیکستان در دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. پیامی سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان امسال طبق معمول نه در نیمه دوم ماه اپریل بلکه 23 ینور در پارلمان صدا خواهد داد. این را در دایره های سیاسی تاجیکستان به گونه های مختلف تعبیر می کنند. دایره های رسمی آن را کاری منطقی می دانند و می گویند چون سال از ماه ینور آغاز می شود، به این دلیل برنامه های عمل را رئیس جمهور باید در آغاز سال پیشنهاد کند. ولی کارشناسان و دایره های سیاسی دیگر در این باره دلیل های دیگر هم دارند. ولی چی دلیل ها؟ پاسخ در گزارش همکار ما سلیم ایوبزاد.
با اول سال کوچانده شدن مهلت پیامی پرزیدنتی تاجیکستان برای مجلس عالی هر دو پالات پارلمان را وکیل مجلس نمایندگان محمد علی وطنوف یک دیگرگونی منطقی نامید و میگوید
بعضن ضرور میماد که بشور کارهاش بگیر وقت ما نقشه کاری برای سال تصویب کرده هستیم، بعد پیام ضرورت ورود کردن و بعد در از نیم سال صحبت مثلا اجرایش طلب کردن هم ضرور است.
پیام های پرزیدنت تاجیکستان همچون برنامه کاری حکومتی او هر سال در ماه اپریل صدا می دادند. یک منبع در حکومت تاجیکستان به خبرگزاری آسیا پلاس گفته است این تغییر یعنی به 23 ینور کوچاندن روز پیام سالانه به عوض شدن سال مالیوی در تاجیکستان بستگی دارد. سر از سال 2014 سال مالیوی تاجیکستان از 1 ینور سر می شود، نه از 1 اپریل طوری که در گذشته بود، گفته است این منبع. اما متخصص بخش انداز و مالیه وزارت مالیه تاجیکستان فضل‌الدین شامورا با رادیو آزادی گفت
سال مولوی از 1 ینور تا 31 دکبر حساب کرده می شود. تمام فعالیت ما در دوره از 1 ینور تا 31 دکبر.
به نیمه دویم اپریل تعیین شدن روز پیام سالانه ظاهرا به آن بستگی داشت که در سالهای انتخابات پارلمانی امکان داده شود هر دو پلاته پارلمان انتخاب شوند و به کار سر کنند. در چنین سالها رئیس جمهور امام‌علی رحمان پیامش را با تبریک وکیلان نوی پارلمان شروع کرده است. امسال او پیامش را به وکیلان خواهد رساند که همگی بعد از دو ماه در اول ماه مارس وکالتشان به پایان می‌رسد. با ینوری 2015 کوچاندن پیام سالانه رحمان و آن هم به شرح رسمی دولت در این باره سیاست‌شناسان را به شبهه و گمان گوناگون روبرو کرده است. بسیاری ها انتظار سورپریزند، ولی کارشناس مستقل رشید غنی عبدالله میگوید
معلوم است که اقتصاد تاجیکستان با اقتصاد روسیه خیلی سخت رابطه خیلی سخت با اقتصاد روسیه دارد. وضع اقتصاد روسیه با در نظر داشت پایان رفتن نرخ نفت و دیگر عوامل ها تو اندازه مرکب گشته است. باید هرچی سریعتر رهبریت کشور موقعگیری خود را معین نماید.
رهبر مرکز اندیم در دوشنبه سمیدین دوستوف بر این است که رویارویی غرب و روسیه شاید دو سه سال دیگر دوام کند و اگر روسیه خطرها را شناخته است در تاجیکستان وضع به مراتب بدتر است. اقتصادشناسان و ساختارهای دولتی از تهیه شدن یک برنامه ضد بحرانی برای رفع پیامدهای بحران روسیه در تاجیکستان صحبت میکنند. در کنار این گفته میشود که چنین برنامه با اجرا کنندگان قوی احتیاج دارد. رشید غنی عبدالله به آن دقت میدهد که کوچاندن مهلت پیام سالانه و آن هم در عرفه از مقامش رفتن مسئول اساسی کادرهای دولت ممکن است آغاز یک تغییر جدی در حکومت تاجیکستان باشد و حدس میزند که پرزیدنت رحمان ناچار خواهد بود کادرهای جوانی را به حکومت دارد که تجربه صاحبکاری دارند و فشنگ و ابزار اقتصادی بازار را خوب میدانند. ولی تاریخ 23 ساله رهبری امام‌علی رحمان نشان داده است که حکومت او خیلی کم به ظرفیت و شایستگی کادرهایش تکیه زده است. هرچند در دور نوی پرزیدنتی جناب رحمان سن میانه حکومت خود را از 57 تا 52 پایان آورد، تمام مدت اساساً به صداقت شخصی کادرها ارج گذاشت و در 5 سال اخیر ورود خیش و نزدیکانش به منصب‌های نمایان دولتی عباره اولادبازی را بر زبان منتقدانش نهاد. وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان سعادت امیرشایی میگوید پیام سالانه رئیس جمهور می تواند به انتخابات پارلمانی یکم مارس نیز بستگی داشته باشد و می افزاید
برای شفاف و دموکراتیک گذاشتن انتخابات هم این باید یک تاثیر مثبت خطا بگذارونه. اینچنین در اساس سرکانون کانستیتوسیا گذاراندن این هدف های اساسی و همین پیام باشد که چون در پیش معرکه بینهایت
پیام سالانه رئیس جمهور عادتاً از مجموع اعلامیه‌های مهم امام‌علی رحمان درباره نتیجه‌های کار حکومت در یک سال گذشته، دستاوردهای آن و برنامه‌های آینده عبارت است. هرچند بخش‌های از آن از سال به سال تقریباً تکرار می‌شوند، هر سال چندی از مسائل عمده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در آن جایگاهی بیشتر کسب می‌کنند. برای نمونه در پیام سال گذشته‌اش رئیس جمهور تاجیکستان 11 بار کلمه زنان را استفاده برد. بخش عمده پیام به شرکت وسیع‌تر زنان در امور دولت ربط داشت. اگر در پیام سالهای 2002-2005 عباره جایهای نوی کاری یکان بار صدا نداده باشد، در سال 2014 7 و یک سال پیش از آن 11 بار به گوش رسیده است. ولی ظاهرن به سامد یا چند آمد واجه ها و همچنین تاکید و دقت رهبر دولت به آنها به معنی نخواهد بود که حکومتی او این تاکید ها را به کاری عملی وصل خواهد کرد. چنانچه از سال 2002 تا 2014 واجه برخ در پیام های رئیس جمهور تاجیکستان از 30 تا 50 بار ذکر شد و در همین مدت عباره رشد استوار اقتصادی از 49 تا 81 بار.
نیادهای گیالوگی تاجیکستان و چین به طور مشترک تحقیق ثروت‌های طبیعی ولایت بدخشان را شروع کردند. این در حالی است که تا حال بیش از نصف کانهای تاجیکستان با شرکت‌های چین تعلق گرفتند و بیش از 60% سهمیه‌های این کانها در اختیار شرکت‌های چینی است. این دو نهاد برای سال 2015 در این زمینه برنامه مشترک نیز دارند و کارشناسان تاجیک و چین در این زمینه یک جای کار میکنند. همکار ما براد یوسفی از دوشنبه چنین گزارش میدهد.
سریدوره گیالوگی تاجیکستان همراه با خدمات گیالوگی چین به آموزش ذخیره های طبیعی کوهستانی بدخشان آغاز کردند. کشف کانهای نو و تحقیق ذخیره های کانهای قبلا کشف شده از وظیفه های اصلی این دو نهاد در سال 2015 گفته می شود. آموزش های ذخیره های طبیعی بدخشان تاجیکستان از جانب کشوری همسایه در هماهنگی با متخصصان تاجیک در حال است که بر اساس حساب های رسمی علاقه بیش از 50% کانهای طلای تاجیکستان را شرکت های چینی با سهمیه های بالاتر از 60% در اختیار دارند. مراد جمعه‌زاده سرداری سریداره گیالوگی نزد حکومت تاجیکستان میگوید بر اساس آموزش های زمان شوروی تاجیکستان 500 تن ذخیره طلا دارد. اما او میگوید این حساب های تخمینی است و شاید زیر زمین تاجیکستان از این بیشتر طلا داشته باشد. با گفته جمعه‌زاده با آن خاطر کانهای طلا بیشتر به چینی ها داده می شود که آنها در کارکرد آن تجربه غنی و پیشرفته دارند. اما او میگوید جانب تاجیکستان همیشه در دادن کارخانه های طلا منفیت خود را در مد اول میگذارد. او گفت
حکومت جمهوری تاجیکستان امروز یکی از طلبات های اساسی خود را در نزد سرمایه‌گذاران خارجی مانده است و است که هنگام کارکرد کن باید که استحصال محصولات نهایی برای مانده شود.
اما این مسئول سریدار گیالوگی تاجیکستان میگوید نه همیشه چینی ها از کانهای طلای ما منفیت خوب میبینند. او میگوید شرکت چینی بروتر در کان پسرودی ناحیه مرغاب کار را آغاز کرد ولی ماه دکبر سال گذشته آن را ترک گفت زیرا از آنجا فایده دلخواه خود را به دست آورده نتوانست. در همین حال وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان از برزیاد اجرا شدن نقشه طلا خبر می دهند. بختیار شریپوف سردار ریاست ذخیره های طبیعی و معدن های کوهی وزارت صنعت و تکنولوژی های نو می گوید در نقشه بود که سال 2014 به خزینه دولت 2 تن طلا سپاریده شود.
وقتی که صاحب یک توجهی خوب ظاهر کردین و باید دستگیری شید اما کارخانه خوب فعالیت میکنه.
نمایندگان شرکت های چینی که در تاجیکستان با کارکرد طلا مشغولند از شرح همه گونه اطلاع از حاصل همکاری هایشان با دولت تاجیکستان خودداری میکنند. مقامات دولتی هم خوش ندارند تا در موضوع کارکرد کانهای طلای تاجیکستان با سهمیه های بیشتر و تفصیل صحبت کنند. اما رهبر یک شرکت محلی که نیز با کارکرد طلا مشغول است بدون ذکر نامش به رادیوی آزادی گفت دولت تاجیکستان کانهای طلا را با امتیازهای نظررس به شرکت های چینی میدهد. او میگوید بجز سپردن انداز اکثر شرکت های چینی از 50 تا 75 درصد فایده های کان را با خود میبرند. او گفت سهم بیشتر به آن خاطر به چینی ها داده می شود که تمام خراجات در کارکرد طلا به عهده آنهاست. سوزشواری، تکنیکا و معاش کارمندانشان را چینی ها پرداخت می کنند و تنها حکومت 25 یا 30 درصد فایده کار را می گیرد. با تازگی پارلمان تاجیکستان هم چند سازشنامه را بررسی می کند که اکثرا میان حکومت و شرکت های چینی بسته شدند. محمد عطا سلطانوف سخنگوی پارلمان تاجیکستان گفت این سازشنامه های همکاری تازه به پارلمان وارد شدند و قرار است در نزدیکترین جلسه بررسی شوند. دوامی 5 سال اخیر ده ها شرکت چینی به تاجیکستان وارد شده در ساحات مختلف سرمایه گذاری میکنند. بر اساس اطلاع رسمی کانهای طلا نیز که یکی از بایگری های تاجیکستان دانسته میشوند اکثرا از جانب شرکت های چینی کارکرد میشوند. با رادیو صوفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه های مشترک همکاری های چین و تاجیکستان برای آموزش ثروت های طبیعی ولایت بدخشان. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از همکارمان نذرالله لطیف میشنویم.
ورزشکاری معلول تاجیک اکمل قادیرف را انجمن خبرنگاران رشته ورزشی تاجیکستان بر اساس نظرخواهی خبرنگاران ساحه بروی خط 10 ورزشکاری بهترین کشور در سال 2014 داخل کرده است. وی پرسال در مسابقه قهرمانی جهان آید به ارم ریسلینگ یا دست خوابانی در شهر پوتسکی لهستان در وزن بیش از 90 کیلو 2 مدال با دست راست مدالی طلا و با دست چپ مدالی برنجی و دست آورده است. اکمل قادیرف ضمن صحبت با رادیوی آزادی درباره نقشه های خود در سال 2015 چنین گفت:
با مسابقه آسیو که در دولت پاکستان میگذرد تیاری دو اونجا میبینیم و در ماه سپتامبر سال 2015 در روسیه شهر سوچی چمپیونات جهان بین میبان جهانی که 5 نمود المپیک زرانده میشه در اونجا تیاری میبینیم و در ماه نوامبر چمپیونات جهان اوید به دست خوابونی که در پولش میشود اونجا تیاری خوب میبینیم.
بجز دست خوابونی اکمل قادیرف طول یک سال است که تحت رهبری ورزشکاری مشهور دلشاد نظرف با گرز اندازی مشغول است و ابراز داشت که مقصد دارد در نمود گرز اندازی به حق شرکت در بازی های 15 تابستانه پارالمپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا مشرف شود. خبری دیگر، فدراسیون فوتبال تاجیکستان تقویم بازی های جام آسایشگاه بهارستان را که از 13 تا 25 ژانویه در شهر قیراقوم برگزار می شود تصدیق کرد. در این مسابقه که برای دومین بار دایر خواهد شد 6 دسته استقلال دوشنبه، خیر وحدت، خوجند خوجند، اسخطه خوجند، منتخب جوانان 19 ساله تاجیکستان و هیئت احتیاطی تیم جت سوی تلد قرغانی قزاقستان شرکت می ورزند. یادآور می شوم پرسول دسته استقلال برنده جام آسایشگاه بهارستان شده بود. نذرالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.